نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده داران در ایران. از رادیو فردا به شما سلام میکنیم هر جایی که هستید و با ما همراهید برای شنیدن مجله نیمه شب رادیو فردا در نخستین ثانیه های شروع 20 تیر ماه بامداد یک شنبه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا با بخش متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. اجازه بدید با تازه ترین خبرها شروع کنیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. همکارم مهداد میردامادی در استودیوست.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با غیر سازنده توصیف کردن اظهارات آنگلا مرکل در مورد برنامه موشکی را میگوید این برنامه با قوت ادامه پیدا خواهد کرد. صدر اعظم آلمان پنجشنبه گذشته در اظهاراتی در پارلمان این کشور گفته بود که آزمایش‌های موشکی ایران با قطعنامه شورای امنیت سازگاری ندارد. به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه اظهارات خود با تاکید بر اینکه برنامه موشکی ایران کاملا جنبه دفاعی دارد و به منظور حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشده گفت این برنامه ناقض قطعنامه شورای امنیت نیست. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید از سال 88 که فضای مطبوعات و سایر رسانه‌ها بسته شد و به گفته وی رعب و ترس بر اهالی رسانه حاکم شد، فسادهای مالی هم در کشور بیشتر شد. آقای مطهری در گفتگو با پایگاه خبری جماران همچنین افزود هرچه به بهانه حفظ نظام آزادی بیان را محدود و خطوط قرمز مصنوعی معرفی شود، سوء استفاده ها و فسادهای مالی بیشتر خواهد شد. نماینده تهران در مجلس با اشاره به اظهارات اخیر آیت الله خامنه‌ای که مخالفت با نظر خود را جرم ندانسته بود، گفت ایشان قبلا هم این مطالب را گفته بودند، اما کسانی که وی آنها را رده‌های پایین‌تر امنیتی، اطلاعاتی و نظامی نامید، به این حرف‌ها تمکین نمی‌کنند و به گفته وی کاسه‌های داغ‌تر از آش هستند. روابط عمومی سازمان نظام پزشکی اعلام کرد که نخستین جلسه رسیدگی به پرونده پزشکی عباس کیارستمی، کارگردان جهانی سینما ایران، روز شنبه در دادسرای نظامی پزشکی تهران برگزار شد. به گزارش ایرنا، در این جلسه پس از بررسی سیر بیماری کارگردان شهیر ایرانی، مقرر شد همه اوراق بالینی پرونده وی در اختیار کمیته ویژه کارشناسی قرار گیرد. حسن هاشمی وزیر بهداشت در نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد از رئیس کل سازمان نظام پزشکی خواسته بود تا پرونده پزشکی عباس کیارستمی بررسی شود. وزیر بهداشت همچنین خواستار آن شده که اگر شخص یا اشخاصی به گفته وی قصوری در انجام وظیفه داشتند به مراجع قضایی معرفی شوند. مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی روز یک شنبه فردا از مقابل ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران برگزار می شود. سایت مجاهدین خلق و برخی رسانه‌های عرب زبان از برگزاری نشستی با حضور هزاران تن از هواداران شورای ملی مقاومت از گروه‌های اصلی مخالف جمهوری اسلامی در پاریس خبر دادند. در برخی گزارش‌های خبری قید شده که گردهمایی پاریس روز شنبه 19 تیر ماه برگزار شده و علاوه بر مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت، ترکی فیصل رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی، فیلیپ کرالی معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا از سخنرانان این همایش بودند. منابع عربی تعداد شرکت کنندگان در این گرد همایی را به نقل از شورای ملی مقاومت 100,000 نفر ذکر کردند و گلف نیوز نوشته است که این مراسم به طور همزمان از تلویزیون‌های العربیه و شبکه اسکای نیوز عربی مستقر در دبی پخش شده است. شورای ملی مقاومت از گروه‌های اصلی مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران است که در اوایل دهه 80 میلادی و در پی ائتلاف سازمان مجاهدین خلق و چند گروه دیگر مخالف جمهوری اسلامی شکل گرفت. حیدر عبادی نخست وزیر عراق میگوید ارتش آن کشور یک پایگاه مهم هوایی را از نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش بازپس گرفته است. نخست وزیر عراق در بیانیه اعلام کرد که پایگاه قیاره میتواند نقطه آغازی مهم برای آزادسازی موسل باشد. پایگاه هوایی قیاره در 60 کیلومتری جنوب موسل واقع شده است.
خیلی متشکرم از شما. مهرداد میردامادی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اما بریم بشنویم چه برنامه‌هایی در انتظار شماست. سرگردانی پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در 2 سال گذشته.
بنیاد شهید بنیادی هست که با موضوع خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق سر و کار داشته و در واقع در ادبیات سیاسی مقامات جمهوری اسلامی به نوعی یک بنیاد مقدس محسوب می شده.
و از نشست ناتو در ورشو تا مهار آتش را پتروشیمی بوعلی ماهشه هم گزارش خواهیم داشت. همراه ما بمونید. دبیر کل ناتو گفته آموزش کادرهای امنیتی افغانستان تا سال آینده و پشتیبانی مالی از این نیرو تا سال 2020 میلادی، یعنی 4 سال دیگه، ادامه خواهد داشت. او در دومین روز اجلاس سران پیمان نظامی آتلانتیک شمالی در یک نشست خبری در ورشو گفت افغانستان تنها نخواهد ماند. مصطفی صدیقی، خبرنگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، در محل این نشست در ورشو حضور داشته و در این زمینه گزارش میده.
سران ناتو روی 3 موضوع کلیدی در مورد افغانستان به توافق رسیدند. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در دومین روز نشست سران در نشست خبری گفت ماموریت حمایت قاطع فراتر از سال 2016 میلادی ادامه خواهد یافت. این ماموریت در ماه جنوری سال 2015 میلادی در افغانستان با هدف آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان آغاز شد و در حال حاضر حدود 13,000 سرباز در چارچوب این ماموریت در افغانستان فعالیت دارند که بسیاریشان هم سربازان آمریکایی هستند. سلطنبرگ همچنین گفت تعهدات کشورها در مورد ادامه حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2020 میلادی هم مرور و بررسی شد. سلطنبرگ در پاسخ پرسش رادیو آزادی در مورد نگرانی از وضعیت امنیتی در افغانستان گفت که چالش ها هنوز موجودند ولی ناتو افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. او گفت وضعیت در افغانستان دشوار است و البته که ناتو شاهد خشونت ها، حملات تروریستی و تنش ها هست و انتظار هم نداره که وضعیت به زودی بهبود پیدا کنه. استولتنبرگ همچنان به پیشرفت ها در افغانستان اشاره کرد و ادامه مبارزه با فساد اداری، حفظ حقوق بشر به ویژه زنان و نیز اصلاحات انتخاباتی از مسائل کلیدی بود که استولتنبرگ برجسته ساخت. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بر ادامه تعهدات کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته که 8400 سرباز آمریکایی تا پایان سال 2016 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. هم استولتنبرگ و هم رهبران حکومت افغانستان از این تصمیم آقای اوباما قدردانی کردند.
مصطفی صدیقی بود، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، که از ورشو گزارش میداد در مورد نشست اجلاس سران پیمان نظامی آتلانتیک شمالی در لهستان.
آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود.
We are creating the conditions for building trust.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
در سالگرد توافق اتمی، تأثیر آن را بر زندگی شما و جهان سیاست بررسی می‌کنیم. هر روز در ساعات 12:30، 16:30، 20:30 و 23:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام.
بله، این برنامه رو داشتید در روز گذشته و امروز هم که یک شنبه هست به وقت ایران، این برنامه رو در ساعتهای که اعلام شد خواهیم داشت. اما 2 سال هست که پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید سرگردانه و هنوز در مجلس خوانده نشده. یک نماینده مجلس گفته افشای فساد در بنیاد شهید در دوران محمود احمدی نژاد میتونه مردم رو شوکه کنه. از وحید پور استاد بشنویم.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس و از بانیان تحقیق و تفحص بنیاد شهید در دوران محمود احمدی نژاد میگوید فساد در بنیاد شهید در دوره رئیس جمهور قبل به حدی است که افشای آن مردم را شوکه میکند. به گزارش روز شنبه روزنامه دولتی ایران، دو سال است که 30,000 صفحه سند علیه مدیریت سابق بنیاد شهید از سال 92 در مجلس خاک می‌خورد و به تعبیر این روزنامه سرنوشت این پرونده تحقیق و تفحص از تخلفات دولت قبل همچنان در کماست. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
در سال 91 مسئولان سازمان بازرسی از کشف یک اختلاس 15 میلیارد تومانی در بنیاد شهید خبر دادند و بعد از اون در خرداد ماه 92 موضوع تحقیق و تفحص از بنیاد شهید تصویب شد. به گفته نمایندگان پیگیر این تحقیق و تفحص، تخلفات چند صد میلیارد تومانی در سازمان اقتصادی کوثر وابسته بنیاد شهید، تخلفات در بانک دی و صرافی دی، جابجایی 170 میلیارد تومان پول در حساب‌های بنیاد شهید، واردات خودروهای لوکس با استفاده از کارت جانبازی از جمله موارد تحقیق و تفحص از بنیاد شهید اعلام شده بود. امیر خجسته از نمایندگانی که پیگیر این تحقیق و تفحص بود از مدیران سابق بنیاد شهید بود و به همین دلیل در مقابل آقای ذریب‌آفان رئیس بنیاد شهید ایشون را متهم می‌کردند که به دلیل اینکه از سمتشون برکنار شدند و با انگیزه های سیاسی پیگیر گزارش تحقیق و تفحص هستند.
قبل از این مسعود ذریب‌آفان رئیس بنیاد شهید دولت محمود احمدی نژاد درباره محتوای این تحقیق و تفحص گفته بود اگر به اندازه یک حب قند ذریب‌آفان در بنیاد استفاده کرده رو کنند، چون آقایان از بنیاد چیزی ندارند. در مقابل امیر خجسته رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم گفته بود اگر رئیس مجلس اجازه دهد 30,000 سند از این تحقیق و تفحص را رسانه‌ای خواهد کرد. بخشی از نطق امیر خجسته نماینده مجلس و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در آذر ماه سال 94.
عوامل و موانع متعدد وجود داشت که نمیگذاشت از اینکه تطمیع بد نشد، تهدید، تخریب و فشارهای سنگین سیاسی، ولی ما اینها رو تحمل کردیم. امروز مردم انتظار دارن که تحقیق و تفحص قرائت بشه و قرار نمیشه. چرا ما باید تعلل کنیم؟ چرا ما باید به نحوی حرکت کنیم که بیرون بگن که پس این خاصیت تحقیق و تفحص چه شد؟ خودت مجلس چه شد؟ چرا فشارهای بیرونی باید در ما اثر بگذارد؟ آیا جعل درصد جانبازی با فشارهای سیاسی با این مستندات خوب و بغض هست؟ آیا اعترافات مکتوب خودشون که امروز مکتوب به ما اعلان کردن، من خدمت همکاران میدم اگر ریاست محترم مجلس اجازه دهد این مکتوبات رو میدهم که در دادگاه الان اینها چه بلایی به سرشون اومده، آیا اینا خوب و بغض هست؟ ما به شما انجام دادیم، بینی و بین الله با قدرت انجام دادیم، ولی فشارها و شرایطها اجازه نداد که اینجار ما در مجلس قرائت کنیم.
پیش از این رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس گفته بود کل پرونده تحقیق و تفحص بنیاد شهید غیر قابل قرائت تشخیص داده شد. به گزارش روزنامه ایران از آبان سال گذشته دستور قرائت گزارش مرتب به تعویق افتاده تا کمای این روزنامه کامل شود. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی.
آقای پورمختار اول اعلام کرده بودن که بخش‌هایی از این گزارش دلایل محکمه پسندی وجود نداره که در نهایت به قوه قضاییه ارسال بشه، اما بعد از اون اعلام کردن که در جلسه با حضور علی لاریجانی این گزارش بررسی شد. آقای پورمختار گفتن که این گزارش خاصی هست. اشاره ایشون میتونه به این باشه که بنیاد شهید بالاخره یک بنیادی هست که با موضوع خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق سر و کار داشته و در واقع در ادبیات سیاسی مقامات جمهوری اسلامی به نوعی یک بنیاد مقدس محسوب می شده. برای همین امکان داره که گزارش فسادهای مالی گسترده در این بنیاد، انتشارش و قرائتش در صحنه علنی مجلس بازتاب بسیار منفی در فضای سیاسی کشور و همینطور در بین خانواده کشته شدگان جنگ ایران و عراق داشته باشه.
به گزارش روزنامه ایران یک سال پیش برای نخستین بار غلامعلی جعفرزاده نماینده مجلس خبر داده بود 170 میلیارد تومان تخلف مالی در بنیاد شهید اثبات شده که با ادامه بررسی ها مبلغ اختلاس چندین برابر خواهد شد. به گزارش این روزنامه دولتی این مبلغ 170 میلیارد تومان جدای از مبالغی نظیر 500 میلیارد تومان است که از بنیاد شهید به دبی رفته است. نمایندگان پیگیر پرونده البته میگویند مجموع ارقام چیزی بسیار بیشتر از این است.
گزارش وحید پروفسور رو شنیدید، اما ما منتظر شنیدن نظرات شما هستیم در مورد مسائل مرتبط به همین موضوع، از جمله پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید.
آقای جهانگیری، همین که فقط این آقایون پولهای اضافی که گرفته اند یا حقوق‌های آنچنانی رو که گرفتن به صندوق دولت برگردانن، همه چیز درست می‌شود. مانند این است که بگو خمس بده، هرچه دزدی کردی و مال بردی حلال. این آقایون رو دقت کنید ببینید ما یملک چه دارند. در این مدت میلیاردها میلیارد کنار گذاشتن، خانه های آنچنانی، ویله های آنچنانی، اتومبیل های آنچنانی، اینها رو میخواین چیکار کنید؟
هر بلایی که سر ملت ایران میآید از جانب امریکایی هاست، البته به گفته مسئولین خاص نظام. میخواستم این سوال داشته باشم از ملت ایران که آیا پرداخت فیش‌های حقوقی نامتعارف اینم کار امریکایی‌هاست؟
اون روزی که رفتن خدمت آقای خامنه‌ای و گفتن که 3000 میلیارد خورده شده و برده شده و حالا ببارد چی برده و چی خورده، اون روز در اومدن گفتن خیلی خبه کشش ندید. اگر اون روز ایشون صحبت کرده بودن که پیگیر قضیه باشید و ببینید این 3000 میلیارد کجا بردن، امروز به این مواجه نمی شدن که حقوقهای نجومی به اسلام مدیران اینجوری بخوان ارزندام کنن و حقوقهای غیر متعارف رو دریافت کنن، مستضعفای بیچاره هم حسد بخورن.
آقای خامنه ای، ظلمی که شما به این مملکت و به این ملت میکنید بر کسی پوشیده نیست. بیایید و دست از این ظلم بردارید، روزی پشیمان خواهید شد.
میخواهم خدمت ملت ایران عرض کنم که از سال 57 به بعد 8 سال جنگ، 10 سال در تکاپوی انرژی هسته‌ای، دزدی ها، بابک زنجانی ها و حال پرداخت فیش های حقوقی نامتعارف، هر دولتی دست دولت دیگر را رو می کند. وای به حال ما ملت ایران، وای به حال ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. از راه‌های دیگه هم میتونید با ما در ارتباط باشید، از جمله از طریق کانال تلگرام رادیو فردا میتونید ما رو دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. اما همونطور که در خبرها شنیدید، بعضی از رسانه‌های عرب زبان از برگزاری نشستی با حضور هواداران شورای ملی مقاومت از گروه‌های اصلی مخالف جمهوری اسلامی ایران در پاریس خبر دادند. توی بعضی از گزارش‌های خبری قید شده گرد همایی پاریس روز شنبه 19 تیر ماه برگزار شده و علاوه بر مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت، ترکیه فیصل رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی و فیلیپ کرالی معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا هم از سخنرانان این همایش بودند. یکی از موارد حاشیه‌ای و مواردی که در این نشست مطرح شد این بود که ترکیه فیصل در بخشی از سخنانش از مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق با عنوان مرحوم یاد کرد.
و زوجک المرحوم مسعود رجوی و انتی یا سید مریم رجوی و زوجک المرحوم مسعود رجوی فسعیکما لتخلیص شعبکما.
ترکیه فیصل بود که در بخشی از سخنانش از مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق به عنوان مرحوم یاد کرد. اما در همین زمینه بشنویم گفتگوی همکارم حسین قویمی رو با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن.
همه ما در این مسئله تردید داشتیم که آقای رجوی کجاست و هیچ کدوم کمتر کسی به درگذشت ایشون فکر میکرد. مبنا بر این بود که ایشون در یه محلی در اختفا به سر میبرن، چون چند سال قبل هم صداشون رو شنیده بودیم از همون محل اختفا. امروز در کنفرانسی که مجاهدین خلق در پاریس برگزار کردن، همون کنفرانس سالانه شون، شخصیت های مهمی بودن و برای اولین بار چند شخصیت عربی هم اونجا حاضر بودن غیر از اپوزیسیون سوریه که پارسال هم بودن. از جمله آنها امیر ترکیه الفیصل، پسر پادشاه در گذشته سعودی ملک فیصل و همینطور برادر سعود الفیصل که خودش سالها رئیس سازمان اطلاعات سعودی بود، یعنی این سازمانی که مثل وزارت اطلاعات ماست. ایشون نطق خیلی مفصلی کرد در اون، از ایران تاریخش تجلیل کرد، از گذشته ایران و از رژیم گذشته صحبت کرد که یه رژیم سکولار بود، منتها گفت یه رژیم سکولار مستبد بود و اشاراتی هم به جشنهای 2500 ساله کرد تا رسید به انقلاب اسلامی، انتقادهای شدید از آقای خمینی و بعد به مجاهدین گفت شما از جمله کسانی بودید که از ابتدا انقلاب کردید و با رژیم مبارزه میکنید و من در اینجا به شما، از شما و همسر مرحومتون مرحوم مسعود رجوی، و بعد اینو دوباره تکرار کرد مرحوم مسعود رجوی، یاد میکنم که از ابتدا در کار مبارزه بودید. تصاویر آقای رجوی اونجا بود. من در چند مصاحبه که در طول این یک ساعت و نیم اخیر با تلویزیون عربی داشتم گفتم مهمترین خبر این کنفرانس که برای اولین بار خبر درگذشت آقای رجوی رسما از سوی یک شخصیت مهم سعودی و عضو خاندان سلطنتی در اینجا اعلام شد.
آقای نوری‌زاده، چرا ترکی الفیصل وزیر اطلاعات سابق عربستان چنین حرفی رو زده؟ آیا به این خاطره که مسعود رجوی در عربستان زندگی میکرده یا زندگی میکنه یا علت دیگه ای داره؟
چنین فکر نمیکنم آقای رجوی در عربستان بود. تصور من این است که امیر ترکی الفیصل از این ماجرا خبردار بوده و ایشون اینطور که صحبت میکرد پیدا بود قبلا با خانم رجوی ملاقات کرده و این دعوت و حضورش ساده نبوده، بلکه منوط به اینه که قبلا با هم گفتگوهایی داشتن. شاید هم این برداشتم میتونه باشه که ترکی الفیصل خیلی به قول این به صورت خیلی معصومانه در واقع به تواب گفت خبر نداشته که دیگران نمیدونن، خبر نداشته که در این جمع کسی نمیدونه رجوی درگذشته. با دیدن تصویرش اونجا و بودن خانم رجوی از همسر مرحوم او، مرحومه باز گفت مرحومه، مسعود رجوی یاد کرد.
آیه نوری‌زاده، در همین کنفرانس روز شنبه شورای ملی مقاومت میبینیم که مریم رجوی هم سخنرانی میکنه و لبخند میزنه و در پایان جلسه هم شعارهایی داده میشه با این مضمون که دست مسعود رجوی بر سر ماست و از سوی دیگه هم العربیه الحدیث اون مراسم رو پخش کرده، ولی هیچ کدوم از این خبرگزاری ها به مرگ مسعود رجوی اشاره‌ای نکردند. علت چیه؟
شما در متن یک صحبت دو جا اشاره به مرحوم رجوی میکنید، شاید اگر آدم هایی به تأمل ماها بودن دقت میکردن، ولی بیشتر اونا راجب کلیاتی که ترکی الفیصل گفت توجه کردن. برای اولین بار اعلام کرد ما همسایگان ایران، ما کشورهای عربی اسلامی پشت سر شما هستیم. این خیلی اظهار نظر مهمی بود، بنابراین به نظر من بیشترین توجه به اون بود نه این. و من در مصاحبه که با تلویزیون الحدث داشتم که زنده پخش میکرد گفتم مهمترین حادثه امروز این حرفا نبود، ترکی الفیصل بود با اظهاراتش و اینکه اعلام مرگ آقای رجوی رو کرد.
بله، گفتگویی رو که شنیدید گفتگوی همکار حسین قویمی بود با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسئله جهان عرب مقیم لندن، درباره به خصوص سخنان ترکی الفیصل شنیدید که در بخشی از سخنانش در نشستی که با هواداران شورای ملی مقاومت در پاریس داشته از مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق به عنوان مرحوم یاد کرد. این موضوع اصلی این گفتگو بود که شنیدید، اما جزئیات رو میتونید در همین زمینه در سایت ما هم دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در تهران ساعت 23 دقیقه بامداد هست. بعد از 4 روز آتش در تأسیسات پتروشیمی بوعلی ماهشهر در استان خوزستان مهار شد و به گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، این آتش سوزی میلیون ها دلار زیان وارد کرد. از جان خاکسر بشنویم.
آتش سوزی در مخازن مجتمع پتروشیمی بوعلی بندر ماهشهر در جنوب ایران پس از حدود 4 روز و وارد آوردن میلیون ها دلار خسارت بامداد شنبه 19 تیر ماه مهار شد. بر اساس گزارش ها این مجتمع تا 3 هفته آینده هم به وضع سابق باز نخواهد گشت. خبرگزاری مهر با انتشار این خبر و ضمن اشاره به اینکه دلایل و عوامل این حادثه بعداً اعلام خواهد شد، از قول وزیر نفت خبر داد این آتش سوزی نتیجه عملیات خرابکارانه و تروریستی نبوده است. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان نیز پیام مشابهی صادر کرده است. خبرگزاری فارس از زخمی شدن 9 آتش نشان در جریان عملیات مهار آتش خبر داده و اضافه کرده این آتش نشانان به بیمارستان منتقل شدند. در همین زمینه در پیام استاندار خوزستان آمده است آتش سوزی در ماه شهر بدون هیچ تلفات جانی مهار شد. پروین فرشچی معاون سازمان حفاظت محیط زیست هم از اعزام هیئتی برای ارزیابی خسارات زیست محیطی آتش سوزی خبر داده و گفته است وزارت نفت 100% باید پاسخگوی زیانهای وارده بر محیط زیست باشد. استاندار خوزستان پیشتر گفته بود که خسارات آتش سوزی در پتروشیمی ماهشهر میلیونها دلار خواهد بود. آتش سوزی در بخش هایی از پتروشیمی بوعلی بندر ماهشهر در استان خوزستان از روز چهارشنبه 16 تیر ماه آغاز شد. مقام های محلی و کشوری می گویند گرمای فوق‌العاده هوا و وزش باد باعث گسترش آتش شده است. شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در زمینی به مساحت 36 هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر قرار دارد.
4 روز آتش سوزی در تأسیسات پتروشیمی بوعلی ماهشهر در استان خوزستان طول کشید و بالاخره مهار شد. جان خاکساد گزارش میداد. اما اگر شما از اهالی استان خوزستان هستید و از شاهدانی هستید که این آتش سوزی رو دیدید یا اگر نظری در این زمینه دارید حتما با ما تماس بگیرید، بگید از دیده های خودتون، از شنیده های خودتون و برداشت های خودتون در این زمینه با ما صحبت کنید. روی تلفن پیامگیر رادیو فردا میتونید پیغام بگذارید 2042-02-2112-2112.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شما هر روز صبح میتونید رادیو فردا رو ببینید و در بقیه طول مدت روز و شب میتونید ما رو بشنوید و بخونید از طریق سایت ما radiofarda.com و از طریق رادیو فردا. اما در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی همراه با همکار ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
پرونده جام ملت‌های اروپا یورو 2016 امروز یک شنبه در استاد دو فرانس ورزشگاه 80,000 نفری هومه پاریس بسته می شود. تیم ملی فوتبال فرانسه مقابل تیم ملی فوتبال پرتغال. فینالی که کمتر کسی در آغاز جام فکر می کرد یک طرف آن پرتغال باشد. پرتغالی که تیم خوششانس جام لقب گرفته. از 6 مسابقه که تاکنون برگزار کرده 5 بازی را در وقت 90 دقیقه مساوی به پایان برده. تیمی که تفکر گل نخوردن در آن مقدم بر گل زدن است. حتی با وجود ستاره‌ای به نام کریستیانو رونالدو. هرچند کارش در مرحله گروهی کمرنگ بوده اما اینک جایگاه خود را دوباره به دست آورده. فرانسه با توجه به شرایط میزبانی عملکرد بهتری در طول 6 بازی گذشته داشته، به خصوص در مرحله حذفی و پیروزی بر تیم‌های ایرلند و ایسلند و مهمتر از همه آلمان و رسیدن به فینال. فرانسوی‌ها آمدند تا قهرمانی سال‌های 84 و 2000 را تکرار کنند. فرانسه از خط حمله کوبنده‌ای برخوردار است. بازیکنانی چون ژیرو و گریزمان بهترین گلزن جام و همچنین دیمیتری پایه که در فاز حمله مثلث گلزنی فرانسه را کامل می کند. فرانسه در خانه بازی می کند و برخوردار از همه امتیازات خانگی، ولی پرتغال هم در پاریس تنها نیست و پرتغالی های مقیم پایتخت فرانسه کم نیستند. دیدار فرانسه پرتغال یک شنبه شب ساعت 23 و 30 دقیقه به وقت ایران با داوری مارک کلاتنبرگ داور انگلیسی آغاز می شود. در لندن معتبرترین تورنمنت تنیس جهان مسابقات ویمبلدون شنبه شب قهرمان خود را در بخش زنان شناخت. سرنا ویلیامز آمریکایی شماره 1 جهان. این بانوی 34 ساله برای 7th بار فاتح ویمبلدون شد پس از شکست انگلا کربر بازیکن 28 ساله آلمانی شماره 4 جهان در دو ست 7-5 و 6-3. به گزارش شبکه ESPN ویلیامز با کسب این عنوان تعداد پیروزی های خود را در رقابت های گراند سلم به 22 رساند تا با بهترین رکورد جهان که متعلق به شتفی گراف آلمانی است مساوی کند.
Serena Williams side by side with Steffi Graf, the catch 22.
Ladies and gentlemen, the Wimbledon champion, Serena Williams.
جایزه نقدی سرنا ویلیامز برای قهرمانی در ویمبلدون امسال بیش از 2,500,000 دلار است. فینال بخش مردان امروز یک شنبه میان اندی ماری بریتانیایی شماره 2 جهان و میلوش راونیچ از کانادا که در رنکینگ جهانی هفتم است برگزار می شود. و در ایران در فاصله کمتر از 4 هفته با آغاز المپیک ریو دو ژانیرو راول لوزانو سرمربی آرژانتینی تیم ملی والیبال ایران ضمن معرفی اسامی 16 بازیکن تیم ملی اعلام کرد از امروز تمرینات تیم برای آمادگی در بازی‌های المپیک در تهران آغاز می‌شود. تیم ملی والیبال ایران که برای نخستین بار به المپیک راه یافته در بازی‌های ریو با تیم‌های روسیه، لهستان، آرژانتین، کوبا و مصر همگروه است. بازی‌های المپیک 26 روز دیگر آغاز می‌شود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بعد از خبرهای ورزشی از سینما هم بشنویم. در مورد 51مین جشنواره فیلم کارلو ویواری بشنویم که روز شنبه در شهری به همین اسم در جمهوری چک به پایان رسید. در این جشنواره فقط یک فیلم ایرانی به نمایش درآمد، اما اسم یک کارگردان ایرانی هم در روز آخر در این جشنواره برده شد. حسین قویمی در گفتگوی با محمد زرقامی که در محل جشنواره حضور داره درباره این جشنواره پرسیده.
51مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری چون در روزهای گذشته عباس کیارستمی در گذشته بود، میشه گفت حضور عباس کیارستمی در بخش یادمانها بر پرده و نشون دادن فیلمی از عباس کیارستمی در دوره‌ای که به عنوان داور در جشنواره کارلو ویواری حضور داشته شاید برای ما ایرانی ها جز جذابیت های کارلو ویواری امسال بود. اما جدای از اون، کارلو ویواری امسال مراسم اختتامیش مثل مراسم افتتاحیش خیلی پررنق نبود، از جمله اینکه چارلی کافمن فیلمساز و فیلمنامه نویس مستقل آمریکایی که جز مهمانان اصلی مراسم اختتامیه بود و گوی بلورین فعالیت‌های خودش رو از رئیس جشنواره یرژی بارتوشکا دریافت کرد و روی فرش قرمز حضور پیدا نکرد. اما جالب‌ترین نکتهش این بود که شاید در تمام دورانی که کارلو ویواری برگزار شده آقای کافمن تنها کسی بوده که به زبان چکی نطق بلندی رو به زبان چکی انجام داد و نشون میداد که البته حفظ کرده ولی این رو انجام داد. جایزه های بیشتر این جشنواره رو امسال کشور مجارستان تونست تصاحب کنه و کارگردان مستقل مجار سابولچ هایدو تونست هم جایزه بهترین فیلم رو بگیره به خاطر فیلم اوقات خوشی برای من نیست و هم جایزه بهترین بازیگر رو چون خودش بازیگر اصلی این فیلم هم بودش.
بله آقای زرقامی، از ایران ظاهراً یک فیلم در جشنواره فیلم کارلو ویواری شرکت کرد، میشه در مورد این فیلم توضیح بدین؟
الان این سالهاییه که آقای قویمی ایران حضور خیلی پررنگی در جشنواره فیلم کارلو ویواری نداره، نه در دوره‌های گذشته داشته نه در این دوره. در این دوره هم در بخش نگاهی دیگر تنها فیلم رضا دورمیشیان لانتوری به نمایش در اومد که این فیلم مورد استقبال تماشاچیان قرار گرفت. به هر حال یک فیلم اجتماعی که برخواسته از رویدادهای اجتماعی جاری هست که دورمیشیان تلاش کرده اینها رو کلاژ کنه در هم و یک داستان بسازه. از جمله مسئله اسید پاشی رو توی فیلم خودش مورد توجه قرار داده و سعی کرده. میشه گفت فیلم دورمیشیان فیلمیه در ادامه فیلم قبلیش عصبانی نیستم و سعی کرده همون نگاه، همون ریتم، همون ضرب آهنگ رو در این فیلم هم به کار بگیره.
محمد زرقامی بود از محل برگزاری 51 جشنواره فیلم کارلو ویواری گزارش میداد و با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما بریم سراغ میزگرد هفتگی رادیو فردا، برنامه دیدگاه ها، و با امیر مصدق کاتوزیان در این برنامه همراه بشیم تا حدود 25 دقیقه آینده. متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش هر جایی که هستید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هفته گذشته گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با جمعی از دانشجویان به توصیف او انقلابی خبرساز شد. آیت الله علی خامنه‌ای در پاسخ به درخواست برخی از این دانشجویان برای مداخله بیشتر و مستقیم در امور گفت رهبر نمی‌تواند در جزئیات تصمیم‌گیری دستگاه‌های گوناگون وارد شود. او مداخله در جزئیات را تنها در مواردی جایز دانست که بیم ایجاد انحراف در نظام برود. رهبر جمهوری اسلامی ایران دانشجویان هوادار نظام را به ادامه مطالبه‌گری تشویق کرد و اجتماع در برابر باور کسانی را که می‌خواهند به گفته او از خط قرمزها عبور کنند مفید دانست، اما گفت این به معنای جایز بودن برهم زدن مجلس آنها نیست. به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران، رهبر مساوی با نظام نیست بلکه بخشی از نظام است و این برداشت را که حرف زدن ضد نظام برابر است با ابراز نظر ضد رهبر رد کرد. آیت الله خامنه‌ای از این عده از دانشجویان خواست هر کی را که کاملا با آنان هم نظر نیست به ضد انقلابی یا غیر انقلابی بودن متهم نکند. در این دیدار همچنین گفته‌های چند دقیقه‌ای محمد علی کامفیروزی، دانشجوی اصلاح طلب رشته حقوق، توجه صدا و سیمای جمهوری اسلامی رادیو تلویزیون حکومتی ایران را جلب کرد. این دانشجو خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالفت خود را از جمله با نقض آزادی بیان و مطبوعات و احزاب، نقض اصل براءت در قوه قضاییه هنگام انتقاد برخی به رهبر یا نهادهای زیر نظارت او، اعمال محدودیت بر برخی تشکل‌های دانشجویی و نهادهای فرهنگی، برخوردهای غیرقانونی به این تشکل‌ها و به گفته او انتصاب اکاذیب و هتک حرمت به پاره‌ای از مسئولان سابق نظام بدون امکان حق پاسخگویی آنان در رادیو تلویزیون و رسانه‌ها آشکار کرد و از آیت الله خامنه‌ای تکلیف نوع تعامل با فردی مانند او را که ضمن داشتن این باورها به نظام وفادار است معلوم کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در پایان بیانات خود در این دیدار گفت برایش تقسیم بندی هایی مثل اصولگرا و اصلاح طلب و اصلاح طلب مدرن و سنتی مطرح نیست و به محتواها کار دارد، اما افزود به آنچه فتنه نامید حساس است. لفظ فتنه در واژگان رهبر جمهوری اسلامی ایران و حامیان اصولگرای او اعتراضات خیابانی سال 1388 و 1389 به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در خرداد ماه 88 را تا بهمن ماه سال بعد که به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، چهره‌های شاخص اعتراض‌ها، و زهرا رهنورد، فعال سیاسی و همسر میرحسین موسوی انجامی در بر می‌گیرد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با تحلیل محتوای گفته‌های یاد شده رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دانشجویان به توصیف او انقلابی در برنامه این هفته دیدگاه‌ها در مناظره میان مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار منتقد که این گفته‌ها را عمدتاً تحبیب قلوب می‌داند بدون اینکه هدف تعامل در پی آن نهفته باشد، و علی حاج قاسمی، جامعه شناس سیاسی در استکهلم، که در این گفته ها علائمی میبیند که به گفته او میتواند در شرایطی مقدم ساز گشایش سیاسی شود. آقای واحدی، رهبر جمهوری اسلامی خطاب به این عده از دانشجویان گفته رهبری نمیتونه در تصمیم گیری های موردی دستگاه گوناگون دولتی مدام وارد بشه، دخالت در این موارد گفته در حیطه اختیار دستگاه هاست مثل دولت و رئیس جمهور و مجلس، و افزوده غیر از این خلاف قانون ناممکن و نامعقوله. همچنین گفته وظیفه رهبری اونجاییست که احساس کنه یه حرکتی داره انجام میگیره که این حرکت مسیر نظام رو منحرف میکنه، مثل تذکر درباره زیر بار آمریکایی‌ها نرفتن در برجام مثلا بر سر مسئله الیاف کربن، یه مثالی زده. آیا این گفته ها نشون نمیده تمایل او برای دخالت در امور سایر نهادهای حکومت در حدی که گاه یا اغلب شما بر اون تاکید دارید نیست؟
ببینید خب خود ایشون وقتی مثال رو زده نشون میده که انقلابی که حیثیتش و موجودیتش به الیاف کربن بستگی داره تکلیفش چیه، ولی واقعیتش اینه که من معتقدم و این اعتقاد جدید هم نیست، آقای خامنه‌ای اصلا پرنسیپ و مبنایی نداره، یعنی ایشون اندل اقتضا ممکنه در جزئی ترین مسئله دخالت کنه و وقتی که لازم باشه چشمشو ببنده، نه تنها خودش چشمشو ببنده بلکه به دیگران هم دستور بده چشمشون رو ببندن و کش ندن. موارد متعددی داریم که ایشون در مسائل دخالت کرده که قطعا خلاف قانونه. نمونه خیلی بیان و روشنش که همه شاهد بودن مسئله عزل وزیر اطلاعات بود. به هر حال رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی این کشور اختیار داره وزیر رو عزل بکنه. وقتی وزیر رو عزل کرد دخالت‌های خامنه‌ای فقط تو دهنی زدن به رئیس جمهور نبود، وقتی وزیر رو دوباره برگردون ایشون در واقع مجلس رو هم دور زد، چون وقتی وزیر عزل شد طبق قانون اساسی عزل شده، برگشت مجددش به قدرت نیازمند رأی اعتماد مجلسه، یعنی ایشون در موضوعی که قطعا هم در حد الیاف کربن اهمیت نداشت دخالت کرده و وزیر رو برگردون سر جاش. مثلا مسائل دیگه بسیار از مسائل ممکنه علنی نباشه اما اشاره آقای خامنه‌ای درش مشخصه، نقش آقای خامنه‌ای مشخصه، مثل بعضی از محاکمات، مثل بعضی از اظهار نظرها، مثل بعضی از پشتیبانی‌ها یا مقابله‌ها. به نظر میاد ایشون در بعضی مواقع میخواد از خودش رفع مسئولیت بکنه، در بعضی مواقع میخواد برای آینده جای باقی بذاره که بگه من گفته بودم، مثلا همینا اشاره میکنه، مطمئن باشه دو سال دیگه اشاره میکنه میگه بله من با بعضی از کارهای دولت آقای روحانی موافق نبودم اما همونطور که در فلان جلسه گفتم چون نمیتونستم دخالت نکنم. در حالی که ایشون در جزئی ترین مسائل دخالت میکنه، در جزئی ترین مسائل اظهار نظر میکنه، در اگر لازم باشه عرض میکنم در مورد 3000 میلیارد تومان میگه کش ندهید، در مورد موضوع که حدود 30 میلیارد نزدیک 1% اون 3000 میلیارد نه تنها کش میده بلکه دیگران هم تشویق میکنه. 3 بارشون در عرض 2 هفته در این مورد صحبت کرده.
بسیار خوب آقای واحدی. آقای حاج قاسمی، یه جای دیگه آقای خامنه‌ای میگه که وظیفه رهبری اونجاییه که احساس کنه یه حرکتی داره انجام میره که این حرکت مسیر نظام رو منحرف میکنه، بعد اضافه میکنه اینجا وظیفه رهبریه که بیاد میدون و به هر شکلی که ممکنه بیسته و نذاره ولو مورد جزئی باشه. حالا آقای حاج قاسمی، این روش برخلاف تعبیر معمول شما دفاع از نمونه الگوی مدیریت در جزئیات و پیشه کردن راه و روشی که استبدادی نام گرفته نیست؟
ببینید من فکر میکنم در شرایط خاص ایران و در واقع با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران از بد شکلیش بر پایه بر حال مبانی و دیدگاهایی بوده که خب با نظامهای متعارف دموکراتیک آنچنان که ما در حالا غرب شاهدش هستیم متفاوت بوده، اگر از این منظر نگاه بکنیم این تفاوت پیشاپیش ما پذیرفته باشیم که در این سیستم وجود داشته، خب ارزیابیمون از این گونه اظهار نظرها خب متفاوت خواهد بود. یعنی من بیشتر تاکیدم بر این هستش که این حضور و این مداخله رهبر جمهوری اسلامی به واسطه ناتوانی و ناکارآمدی دستاندرکاران سیاسی، حالا به طور مشخص دو جناح اصلی حکومت در طی این 35 سال موفق نشدن یه راهکاری پیدا بکنن که خودشون با توجه به پایگاه اجتماعی که دارن و پایگاه سیاسی که دارن بتونن به حل و فصل مسائل بپردازن، و چون در عمل یکی از این جناح در حکم دستن هم جناح اصولگرا هست ضعیف‌تر بوده و نتونسته و نمیتونه اونطور که باید اعتبار عمومی یا پایگاه اجتماعی کافی برای جلب حمایت در پیشبرد سیاستش داشته باشه، متوسل به نهادهای قدرت میشه و متوسل به حمایت از رهبر جمهوری اسلامی میشه و ایشون در این منازعات وارد میشن. حالا اگر دو تا در واقع میشه گفتش جریان نسبتاً یکسان در نیرو یا هر دو با قوی و توانا داشته باشیم که در واقع یکی از اینها یا نخواد دوپینگ انجام بده و از اعتبار و از توانمندی رهبری در حل و فصل منازعات استفاده بکنه، ما به اون مسیر میافتیم که این نیاز و این ضرورت کمتر باشه. این که حالا خاص قلبی رهبر جمهوری اسلامی هستش که در این منازعات وارد نشود و تا جایی که امکان داره در مجلس یا در دولت و یا در روابط بین نهادها این مسئله حل و فصل بشه من خبر ندارم، ولی چون این کم بود و این نارسایی وجود داشته، خب عملا از موقعیت ایشون بهره گرفته شده برای ایجاد یک نوع تعادل قوا در نظام.
ممنون آقای حاج قاسمی. آقای واحدی، حالا این یکی گفته چی؟ آقای خامنه‌ای در بخشی از این دیدار میگه فرض کنین یه عده دانشجو میخوان از خط قرمزهای نظام عبور کنن، اینجا اجتماع بسیار خوبه اما نه به معنای این که برین مجلس اونا رو به هم بزنی. بعد میگه قبلا هم گفتم الانم میگم 10 بار دیگه میگم من با به هم زدن مجلس مخالفم، پیشنهاد کرده که به جاش فردا یا پس فردا دانشجویان رو جمع کنید بحث کنید، به توصیف ایشون پنبه اون حرفا رو بزنید تمامش کنید و این خوبه. تفسیر
شما از این گفته چی؟ آیا یه مقدار ترویجی، یه مقدار بازطرفه کردن نیست؟
ببینید، اگر کسی در مقامش کاندیدای یک مقام این حرفا رو بزنه، خب باید فرض و بر صحت بگذاره، بگیم ایشون ان شاء الله برنامه داره این کارو بکنه. اما در سال 28 رهبری یک نفر حرفا رو بزنه، در طول 28 سال رهبریش بارها اجتماعات بر هم خورده باشه، اجتماع کنندگان کتک خورده باشن، حتی دستگیر شده باشن، زندانی شده باشن، شکنجه شده باشن، به سفارتخونه ها حمله بشه، ده ها صد ها جلسه بر هم خورده، صندلی تو سر سخنران زدن، این یه مقدار باورش رو مشکل میکنه. یعنی عرض میکنم این حرفا حتی کاندیدای ریاست جمهوری یک کشور یا کاندیدای وزارت و کاندیدای نمایندگی مجلس که بگه من برم ان شاء الله مجلس، برنامه اینه که جلوی برهم زدن تجمعات رو بگیرم. کسی که 28 سال رهبر بوده بعضا اتفاقا برعکس این حرف عمل کرده. یعنی بعد وقتا میگه که نباید به بهانه تندروی نیروهای انقلابی رو سرکوب کرد، نباید اونها رو مورد اهانت قرار داد. این در واقع حمایت از اون برهم زنندگان مدارسه، کسانی که بهشون میگن تندرو. چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که همین مدارس رو به هم میزنن، کسانی هستن که به سفارت عربستان حمله میکنن. ایشون نه تنها از تمام قدرتی که داشته استفاده نکرده برای جلوگیری از این برهم زدن ها، بعضا مشوق بوده. اینطور نیست که ایشون بگه مثلا این وظیفه دولت من دخالت نکرده، اتفاقا نیروی انتظامی، قوه قضاییه، نیروهای اطلاعات امنیتی همشون مستقیم زیر نظر ایشون هستن و مسئولیت رسیدگی به این کارا به عهده ایشونه. حتی اگر ایشون بگیم خواسته من ناتوان بوده، صلاحیت خودش رو زیر سوال میبره. به نظر میاد این حرفا یک مقدار ایشون داستانی که شما یه چیزی گفتید من خوشم اومد، من یه چیزی گفتم شما خوشت بیاد است. یعنی چه جمع دانشجو تعداد جوان حرفای دارن، ایشون سعی کرده حرف جوان پسند بزنه که البته به نظر من خیلی هم جوان پسند نیستن، برخلاف جوانان که اونجا نشستن این مملکت رو میشناسن، رهبر جمهوری اسلامی رو میشناسن و اتفاقات رو دیدن و شاهد بودن و بسیارشون اتفاقا اگر بپذیریم که دانشجوهایی که اونجا حضور بودن از همه اقشار دانشگاهی بودن، حتما بسیارشون از کتک خورده ها هستن، از کسانی هستن که مجالسشون به هم خورده و بعدش هم از اون که به هم میزنن. به همین دلیل حرف هم برای شنوندگان دو جناح یه خورده باورش مشکله.
آقای هاشم قاسمی، رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفته بعضی ها عادت کردن نظام رو به معنای رهبری میگیرن، مثلا در فلان قضیه ضد نظام حرف زد یعنی ضد رهبری یا از طرف نظام داره حمایت میشه، یعنی از طرف رهبری. بعد اضافه میکنه که من مقصودم این نیست، رهبری بخشی از نظامه و مراد من از دفاع از نظام به هیچ دفاع از رهبری نیست، دفاع از مجموعه نظامه. چرا شما تو این حرفا این نکته رو میبینید که یه تفکیک شده بین خود ایشون و نظام؟
به نظر من رهبر جمهوری اسلامی خب آگاه هستند به خوبی به این شرایط که در جامعه ایران یک طیف وسیعی از طبقه متوسط شهری ایران هستند. به هر حال اینها نظراتشون و دیدگاهاشون با اون پایگاه اجتماعی که مدافع به هر حال انقلابی نظام جمهوری اسلامی است تفاوت داره و اینو در انتخابات مختلف نشون دادند. و به هر حال رهبر جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه در کشور به هر حال این اقتدار داشته باشه، رهبر کل جامعه باشه، نمیتونه به مطالبات و به خواستای این طیف وسیع توجه باشه. و چون به هر حال در جامعه انتقادات و اعتراضات و نگرانی ها نسبت به وضع موجود، نسبت به تندروی ها گسترش پیدا کرده در این سالها، به هر حال رهبر جمهوری اسلامی باید بتونه به نوعی به جامعه نشون بده، به اون منتقدین یا به این طیفی که منتقد هستن به اوضاع، که به هر حال من به شما هم تعلق دارم. من فکر میکنم نقص زدن این سخن یا این بحث در طی حالا مدت اخیر از طرف رهبر جمهوری اسلامی نشون دهنده این هستش که هرچه بیشتر داره به این طیف گسترده در جامعه ایران عنایت نشون داده میشه و این جنبه‌ایه که به نظر من اهمیت استراتژیک داره، اساسی هست، مهمه.
ممنون آقای هاشم قاسمی. آقای واحدی، رهبر جمهوری اسلامی ایران در جای دیگه در دیدار با این عده از دانشجویان اشاره میکنه به گفته های محمد علی کامفیروزی، دانشجوی اصلاح طلب رشته حقوق، که در بخشی از صحبتاش خطاب به رهبر آشکارا در این دیدار گفت که با برخی از نظرهای او در زمینه سیاست داخلی مخالفه. من میگه این برادرمون هم اینجا گفتن که همه نظرات دانشجویی در این جلسه انعکاس نداره، تا حدودی راست میگن، این جلسه برای تشکلای انقلابیه، نظرات مخالفی بود، ابراز شد، بنده هم تشکر کردم و همیشه ما با مخالفین اینجوری برخورد میکنیم. آیا واحدی در این حرفای آقای خامنه ای نکته تازه‌ای نمیبینی؟
ببینید، من گمان میکنم همینقدر که این جمله آقای کامفیروزی اینقدر برجسته شده و اینقدر نقل میشه در سایت ها که یک نفر در حضور رهبر گفت من با بعضی از نظرات شما مخالفم، نشون میده که موضوع شاذ و نادر بوده. وگرنه آقای کامفیروزی خیلی حرفا داره و دیگه هم خیلی حرفا زدن، خود این نشون دهنده فضای کشوره. و واقعیت اینه که شما اگر برگردید بسیاری از احکام زندان رو ببینید، افراد به خاطر انتقاد از رهبر زندانی شدن به خاطر حتی مخالفت با رهبر، در حالی که هیچ جای قانون ننوشته مخالفت با نظرات رهبر جرمه. احکام زندانی سال 88 شما ببینید، مخالفت با رهبری، اهانت به رهبری، از این حرفا. اهانت به رهبری اگر واقعا قرار باشه که عدالت باشه، من فرض می‌کنم اصلا آقای خامنه‌ای بهش اهانت شده، اگر به یک فرد عادی در ایران اهانت بشه مجازاتش چیه؟ همینقدر که امتیازی قائل شدن برای خامنه‌ای که هر کسی که وارثش میشن ابرو اولا اهانت حساب میشه و ثانیا مجازات میشن، نشون میده که این نیست. و بازم تاکید میکنم همینقدر که این جمله آقای کام فیروزی اینقدر برجسته شده، اینقدر مورد توجه قرار گرفته، نشون دهنده فضای واقعی کشوره. ببینید صدا و سیما اولین بار اینو پخش کرده، شاید دنبال اینه که همین الغا بکنن که یا از اول آقای خامنه‌ای اینقدر اهل مدارا بوده یا تغییرات ایجاد شده. در حالی که من معتقدم شما در همین جلسه میبینید آقای خامنه‌ای بعدم آخرش خط قرمز تعیین میکنه، میگه فتنه خط قرمز، کسانی که سقوط کردن خط قرمز، یعنی در عینی که میگه مخالفت با رهبری اشکال نداره، بازم خط نشون میکشه. اگر مخالفت با رهبری اشکال نداره، در همین جلسه این آقا به حرفا اعتراض کرده، آقای خامنه‌ای کمی چرا جواب نداده؟ برای اینکه جواب نداره بده.
بسیار خب، حالا به اون خط قرمز میپردازیم آقای واحدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حاج قاسمی، آقای خامنه ای در بخش دیگه به این دانشجویان میگه هر کسی رو به صرف این که با فکر شما به طور کامل انطباق نداره متهم به انقلابی بودن نکنید. ممکنه که کسی 100% با فکر شما منطبق نباشه اما انقلابی باشه. فوراً آدم ها رو متهم به ضد انقلاب یا غیر انقلابی نباید کرد. آقای حاج قاسمی، چرا در این حرف آقای خامنه ای شما نکته تازه ای میبینید؟
بله، نکته تازه است، چون در واقع خطاب این گفته های آقای خامنه‌ای به اون طیف انقلابی یا اون طیف به اصطلاح اصولگرایی است که اون نیروهای بسیج که در واقع میشه گفت پایگاه اصلی نهادهای قدرت هستن. گفتم حالا این که در عمل آقای واحدی اشاره میکنن که در سالهای اخیر این گروه های تحت عنوان گروه های خودسر یا گروه های انقلابی کارهای انجام دادن و خب آقای خامنه‌ای باشون برخورد قاطعی نداشتن، خب اینا همش قابل طرح هست و میتونه موضوعیت داشته باشه، ولی این که الان به هر حال به جد این مسئله داره مطرح میشه، یک اتفاقاتی افتاده. آقای خامنه‌ای یک نشانه هایی رو میخواد به جامعه ابراز بکنه، القا بکنه. حالا اینکه در عمل چقدر پایبندی از طرف کل نظام، نهادهای قدرت، گروه های اصولگرا، همین گروه های بسیجی در عمل مشاهده خواهد شد، اون بحث دیگه است. ولی ایشون نوع برخوردش و اظهار نظری که کردن در واقع در مخالفت یا در رد اون رفتاری که رویه این گروه ها بوده در سالهای اخیر، و در آینده باید دید که چقدر در عمل به این نکته آقای خامنه‌ای این گروه ها وفاداری نشون خواهند داد.
بسیار خوب آقای حاج قاسمی. آقای واحدی اشاره کردید به اعتراض‌های سال 88. آقای خامنه‌ای همونطور که گفتید گفته که رسم شده که از امام و نظام و انقلاب دم بزنن، اما با کسی هم که میگه انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است، همکاری کنن یا از او حمایت کنن، و افسوده که این نمیشه. آقای خامنه‌ای اضافه میکنه که براش تقسیمات اصولگرا و اصلاح طلب و اصلاح طلب مدرن و سنتی مطرح نیست، به این اسما اصلا اهمیتی نمیده، به محتواها کار داره، اما همونطور که شما گفتید میگه که روی مسئله فتنه حساسه. آیا آقای خامنه‌ای اینجا نمیخواد بگه مادامی که براندازی نظام مطرح نشه مخالفت با نظر خودش رو تحمل میکنه؟ حالا هرچند بگیم که قبلا تحمل نمیکرده، اما حالا داره میگه که تحمل میکنه، مثل ابراز مخالفت مکرر و آشکار علی مطهری یا مخالفت آشکار همین دانشجو محمد علی کامفیروزی با خودش.
ببینید حالا مخالفت علی مطهری یک موضوع به یک موضوع ایستاده و تأکید میکنه که حصر رهبران جنبش سبز بدون مجوز قانونی خلاف قانونه و حتی اگر رهبر هم گفته باشه خلاف. اما به نظر من یکی از نشانه هایی که ثابت میکنه آقای خامنه‌ای دنبال تغییر فضاست اینه که همون تأکیدی که ایشون در مورد مسئله بحرین داره در مورد ایران هم انجام بشه، یعنی اجازه بدن مخالفین حصر هم برن جلوی منزل آقای کروبی تجمع بکنن و خواستار آزادیشون بشن، همونطور که مخالفین اون شیخ در بحرین اجازه داشتن برن جلوی خونه‌اش با لغو تابعیتش اعتراض بکنن و آقای خامنه‌ای از اونها دفاع میکنه. و نکته دومی که ایشون در همین سخنرانی دچار یک تناقض هست، از یک طرف میگه اینطور نیست که هر کی مخالف رهبر باشه مخالف نظامه، از اون خودش میاد حرفای خودش رو به عنوان موضع کامل نظام میگه، یعنی میگه در مورد فتنه اون که خود ایشون گفته. خب بالاخره این نظام افرادی هم داره، آقای رفسنجانی هم داره، آقای خاتمی هم داره، آقای روحانی هم داره. آیا واقعا نگاه اونها به مسئله حبس و مسئله زندانیان و مسئله اقتصادی مثل آقای خامنه‌ای کی گفته؟ در واقع آقای خامنه‌ای میگه اون چه من گفتم نظر نظامه، یعنی تو همین سخنرانی حداقل در این مورد بخش فتنه ایشون میخواد بگه من و نظام یکی هستن، در حالی که در بخش دیگه از سخنرانیش میگه نظام و رهبر یکی نیستن، اگه کسی با رهبر مخالف بود الزاما مخالف نظام نیست. ایشون در همین سخنرانی دچار تناقض میشه. من از میگم خیلی ساده است، ایشون ولی که نشون بده که تغییر کرده، همون موضعی که در مورد اون شیخ بحرینی داره در مورد سران جنبش صرف هم داشته باشه، اجازه بده موافقان اینها یک تجمع مطالبات آمیز در برابر منظر آقای کروبی منظر آقای موسوی برگزار کنند و با حش اعلام مخالفت بکنند. اتفاقا اگر از جلوی منظر آقای موسوی باشه صداش هم به گوش آقای خامنه‌ای خواهد رسید، چون نزدیک به بیت ایشونه.
ممنون آقای واحدی. آقای حاج قاسمی، آخر سر آقای خامنه‌ای خطاب به این عده از دانشجویان درباره اعتراضهای سال 88 گفته البته اکثر کسانی که در اون تظاهرات شرکت داشتن مردم معمولی بودن و هیچ تقصیری هم نداشتن، اما یه عده‌ای سردمداری می‌کردن، یه عده‌ام سوء استفاده کردن و گفتن انتخاب بهانه است، اصل نظام نشان است. و اضافه میکنه که تبری از این شعار اون روز هم لازم بود و باید میکردن که نکردن، حالا هم یه عده‌ای از اونا حمایت بکنن، اون وقت هم از امام و طرفداری از امام و طرفداری از نظام و طرفداری از انقلاب هم بزنن، این نمیشه، این قابل قبول نیست. پایان نقل قول. اما در نماز جمعه 29 خرداد سال 88 که هنوز شعار رأی منکو بود و همین مردم بی تقصیر معمولی به قول ایشون اصل نظام رو نشانه نرفته بودن و با این همه آقای خامنه‌ای در اون روز تلویحاً گفت از فردای اون روز مسئول خونریزی ناشی از اردوکشی خیابانی رهبران اعتراضاتن، اینو شما چگونه تعبیر میکنید؟
ما برگردیم چند سال به عقب. در اون روزهایی پس از انتخابات فضای ملتهبی که در کشور وجود داشت و به فاصله دو سه روز اون تظاهرات 3 میلیونی سکوت در کشور برگزار شد، خب در اون فضای خاص و ویژه رهبر جمهوری اسلامی انگار نگران از اینکه این روند امکان داره به هر حال شرایط نامطلوب به درگیری و فضایی به وجود بیاد که غیر قابل کنترل باشه، خب به نظر میاد واکنش‌های تندی اون زمان نشون داد. حالا چند سال بعد از اون ماجرا وقتی که اوضاع آروم‌تر شده و تحت کنترل هست، خب به نظر میاد که به نوعی در جهت حل این مسئله میخواد گام برداشته بشه. اما به نظر من وضعیت ایدئال برای رهبر جمهوری اسلامی ادامه کار همین دولت روحانی هست، همین گونه فضایی هست که به هر حال انتخابات برگزار میشه بدون درگیری، بدون تجمع. و خب مثلا اون پیشنهادی که آقای واحدی اشاره میکنن که تظاهرات یا درگیری آرامی حتی برگزار بشه، چون پیامدهاش به نظر نظام میتونه هر چیزی باشه، از اون به هر حال ممانعت به عمل میاد. به نظر من خود همین گرایش، خود همین باز شدن فضا و طرح این مسائل در حضور ایشون در مورد رهبران جنبش هست صحبت شدن، اینها به نظر من نشانه های مثبتی به این که این مسئله و اون تنشی که حولش ایجاد شده بود میتونه در جهت حل شدن گام برداشته بشه.
آقای واحدی، جنبندی شما، آیا فکر نمی‌کنید که آقای خامنه‌ای داره یک گام به سمت مخالفانش برداره و اگر اینطور باشه مخالفان اون وقت تکلیفشون چیه؟ واکنشتون به حرفای آقای حاج قاسمی؟
ببینید، من تصور میکنم که مخالفان اتفاقا زودتر گام برداشتن به طرف ایشون. شرکت در انتخابات علارغم تمام محدودیت‌هایی که بود واقعا انتخاب رو بسیار سخت کرده بود، اتفاقا گام برداشتن مسالمت‌آمیز مردم به سمت مصالحه با نظامه. این آقای خامنه‌ای که حتی بعد از انتخاب مردم هم به انتخاب مردم توهین می‌کنه که چرا فلان آقا و فلان آقا رأی نیاوردن، به نظر من ایشون در عمل میتونه، چون تجربه خوبی از رفتار و گفتار ایشون نیست، در عمل میتونه ثابت کنه. عرض می‌کنم بحث زندانیان است، بحث اختیارات دولت هست، خیلی دولت منتخبی از رأی بالای داشته، ایشون دولت رو تحمل نمی‌کنه، حتی چیزی که خودش موافقت کرده رو سعی می‌کنه کارشکنی می‌کنه. موافقم با آقای حاج قاسمی، اگرچه فکر می‌کنم خود ایشون هم می‌دونن آقای خامنه‌ای فضاهای دیگه هم داشته. اینکه ما بگیم صرفاً یک دانشجو در حضور ایشون صحبت کرد و یک کلمه گفت من با ایشون مخالفم، ایشون دهنده باز شدن فضاست، یک مقدار من اینو خوشبینانه می‌دونم. به نظر میاد که بعد علائم بهتری باشه. هنوز ما بسیار از افراد رو داریم در زندان فقط به خاطر سری مقاله و به خاطر سری اعتراض زبانی و شفاهی یا نوشتاری، اونها شاید نشانه‌های بهتری باشه. میتونه اگر تداوم پیدا کنه، اگر همین حرفایی که این دانشجو زده، اگر من در یک سرمقاله بنویسم در روزنامه چاپ بشه و برخورد نشه، اون وقت میشه گفتش که بله فضا باز شده.
ممنون آقای واحدی. آقای حاج قاسمی، واکنش شما به تفسیر و تحلیل آقای واحدی، آیا فکر نمی کنید که چنان که ایشون میگن یه مقدار دیر گام برداشته شده و گامی که برداشته شده هنوز اونقدر بارز نیست که نتایج خوشبینانه آدم ازش بگیره؟
چرا هست، یعنی هنوز اقدامات بسیار بیشتری لازم هست، ولی من فکر میکنم شاید وقت اون رسیده باشه که رهبران اصلاحات به خصوص در حوزه هایی که امنیتی تصور میشه در جمهوری اسلامی، اونها هم پا پیش بذارن و به نوعی در واقع این اطمینان خاطر رو در نهادهای قدرت در رهبری جمهوری اسلامی ایجاد بکنن که
به هر حال آنچه نگرانی نظام از رویدادهایی است که میتونه ثبات و امنیت رو برهم بزنه، به هیچ وجه به اون سمت گام برداشته نخواهد شد و سیاست یک بار برای همیشه در ایران سوق داده بشه به حل و فصل مسائل به اصطلاح روزمره و مسائل مهمی که جامعه باش سردرگریبان هست. ما سالهاست که سیاست رو در ایران در حوزه امنیتی داشتیم و این دست و بال همه رو و به ویژه حتی اصلاح طلبان دولت و همه رو بسته و من فکر میکنم نهادهای قدرت هم از این وضعیت خودشون هم زله شدن، چون همش در نگرانی و در عدم ثبات به سر میبرن.
بسیار خوب، با سپاس از شما آقای علی حاج قاسمی و آقای مجتبی واحدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
از رادیو فردا با شما هستیم.